شکرت بابت شنوندهای خوب و عزیز و دوست داشتنی که افتخار میکنیم که براشون برنامه سازی میکنیم و برنامه رادیو معارف رو تقدیمشون میکنیم. خیلی خوشحال و خرسندیم که همچنان با بخش اول برنامه با شما همراه هستیم. نظر، پیشنهاد یا انتقادی اگر دارید به 30553 پیامک بکنید، تلفن هم میتونید بزنید 025-329-10551 و 329-10552. اگر ساعتتون رو به ساعت استودیوی رادیو معارف بخواید تنظیم بکنید، الان ساعت 12:30 است.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگرد مونده باید.
بر بال سخن
روزها فکر منی نست همیشه سخن روزها فکر منی نه همیشه سخن که چرا غافل از
دل خویشتنم. سخنرانی شهید آیت الله دکتر بهشتی با موضوع نقش امامت و رهبری در هدایت جامعه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على جميع انبیائه و رسله و على سیدنا و مولانا خاتم النبیین ابی القاسم محمد. وعلى ابن عمه ووصيه من بعده مولانا علي أمير المؤمنين وعلى الأئمة الهداة من أهل بيته والخيرة من آله وصحبه والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. ما رسولانمون رو پیامبرانمون رو فرستادیم با بینات، با چیزایی که روشنه و روشنگره، روشن میکنه راه رو برای شما، برای انسانها، و با اونها فرستادیم کتاب و میزان. کتاب نوشته‌ای که بماند و خونده شود، و قرآن و مجموعه یا خوندنی باشد، و میزان وسیله سنجش، معیار، چیزی که با او بشه حق را از باطل تشخیص داد، ارزش‌ها را اندازه‌گیری کرد تا مردم قسط و تقسیم صحیح اون چه خداوند برای بهره‌مندی انسان‌ها آفریده است را به وجود آورند و برپا دارند. آهن هم فرستادیم که باهاش می شود برخوردهای سخت به وجود آورد، وسیله برای برخوردهای قهرمانانه قهرآلود و برای مردم سودها دارد، و همه اینها برای اون که معلوم بشه کیا هستند که خدا و پیامبرانش را بر اساس ایمان به وحی و غیب یاری میکنند. انبیا دو گونه بودند، برخی انبیایی که توفیق امامت رو پیدا کردند و گروهی اونهایی که نتوانستند رهروانی رو به وجود بیارند تا دنبال اونها حرکت کنند. بودن انبیایی که نفسهای گرمشون در دلهای سرد زمانشون اثری چندان نگذاشته، اینها صرفا راه رو نشون دادند، پیشا پیش دیگران حرکت کردن وقتی که رهروانی ساخته شوند و به دنبال رهبر به حرکت درآیند. مهم در انبیا نقش امامته و قرآن از ابراهیم خلیل نقل میکنه که بار الها من را برای این مردم امام و رهبر قرار ده، و خداوند میگوید آری ای ابراهیم ما تو را امام قرار میدهیم، و ابراهیم بعد میگوید و خداوندا از ذریه و نسل من هم اونها هم میتوانند و خواهند امام بود. اون وقت پاسخ این است که اگر انسانهای درست و حسابی باشند، اگر اهل ستم و تجاوز نباشند، اگر خود ساخته باشند و خودشون رو بسازند، بله اونها هم میتوانند امام باشند و رهبر باشند. و امام و رهبر در منطق اسلام و منطق قرآن کسی است که خود حرکت می کند پیشا پیش جمعیت. امام جماعتم به نماز نیست، به کجا؟ در پیشا پیش نماز گذاران. نماز گذاران هر کلمه‌ای، هر سخنی، هر آیه‌ای، هر ذکری و هر حرکتی و هر کاری و هر عملی از اعمال نماز را به همراه او به جای می آورند. و امام کسی است که در عین اون که پیشا پیش مردم حرکت می کنه، در عین حال در جمع مردم حرکت کنه. آن چی؟ هم پیشا پیش هم در جمع؟ میشه مگم چیزی؟ بله میشه. چرا نمیشه؟ میشه انسان هم پیشا پیش مردم حرکت کنه هم در جمع مردم حرکت کنه. چطور؟ اونجا که پای ره گشودن، خطر به جان خریدن، صد شکستن است، جلو میفته. و وقتی که همه به حرکت می آیند و می بیند که سیل خروشان رهروان به سوی آرمان پویا شده و با قدرت و توان بالا و بالایش می تونه صدها را بشکنه، دیگه اونجا اصرار نیست جلو باشه، دیگه اونجا در جمع فردی از جمع. و پیغمبر در میان یارانش چگونه می نشست؟ در یک حلقه. و با یارانش چگونه حرکت می کرد؟ در وسط یک جمع. اگر کسی او را با سیما نمی شناخت، از جای نشستن و از جای حرکت کردنش نمی توانست بشناسد. یکی بود از همه. این است اون جلوه زیبای امامت که باید به وجود آوریم. انبیا امامانی هستند که هم پیشا پیش جمع حرکت می کنند و هم در جمع حرکت می کنند. و همه کسانی که در نظام جمهوری اسلامی به شکلی از اشکال در نقش امامت ظاهر می شوند، باید در جمع بمانند و در جمع حرکت کنند. هیچ کس حق ندارد در هیچ مقام، در هیچ سمت و به هیچ عنوان از جامعه جدا شود. یک اصل در امامت هست، این رو براتون بیان کنم، از اون اصلهای عالی در رهبری و امامت. بعضی ها وقتی صحبت امامت و رهبری میشه مسائلی رو پیش میکشن، مواضعی رو مطرح میکنن، امامت و امامی رو ترسیم میکنن که گویی اون امام
در فاصله زیاد خیلی خیلی جلوتر از امت قرار گرفته و با سرعت و شتابی بیش از امت هم حرکت میکنه.
خب یک چنین امامی و یک چنین امتی وقتی با هم حرکت کنن، روز به روز فاصله با امت چطور میشه؟ بیشتر میشه، تا جایی که یک روز امت اصلا امامش رو نمیبینه، نمیدیند تا از امامت او بهره‌مند بشه.
امام از نظر بینش، از نظر منش و رفتار میتواند صدها برابر از امت خودساخته تر و متکامل تر باشه، ولی از نظر جایی که قرار میگیره حق نداره جا و موضع او و قرارگاه او اونقدر از امت جلوتر باشه که میان او و امت یک فاصله پر نشدنی همواره وجود داشته باشه، زیرا چنین امامی خود به خود نقشی در راه بری امت نخواهد داشت. امام باید فاصله پیشتازیش در مقام عینیت با امت اونقدر باشه که امت او رو با تمام ویژگی ها بتونه ببینه و به او اقتدا کنه. الا و ان لکل مأموم اماما یقتدی به، باید امام در حالی باشه که مأموم بتونه به او اقتدا کنه، بتونه به او برسه. اینه که مولا در همون سخنم میفرماد امام شما چنین و چنان است، من میدونم شما اینجور نمیتونید باشید، ولکن اعینونی به ورع و اجتهاد. کسانی که فکر میکنن افراد یا گروه هایی میتوانند در نقش امامت جامعه قرار بگیرن که اونقدر پیشتاز و پیشگام و پیشرو باشن که اصلا ملت موضع اونها را نمیتونه بشناسه و بیابه و دست کنه، اینها معلوم میشه اگر واقعا هم اونقدر پیشتاز و پیشگام و پیشرو هستن، معلوم میشه که اصلا امامت رو اونطور که باید درک نکردن. پیامبران در عین اون که در نزدیکترین مقام و منزلت به کمال مطلق هستی و خدای متعال قرار دارن، اونقدر مردمی هستند و اونقدر جلوه عادی دارن در برابر مردم که مردم روز به روز اونها رو بیشتر از خودشون و با خودشون میابن. زبانشون زبان مردمه، اندیشه ها و تصوراتشون اندیشه ها و تصوراتی مردمی فهم، عمل و رفتارشون عمل و رفتاری که با مردم است و مردم اون را به خوبی میابند و میبینند که میشود او الگو و اسوه باشد برای اونها که ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. انبیا در بعد هدایت هم هادی هستند و راه را نشون میدن و هم امام هستن و راه برن و مردم را به دنبال خیش میکشانند و میبرن. کشش و جاذبه ای دارن که اون کشش و جاذبه این انسان ها را به همراه اونها میکشاند. پیغمبر اسوه است، اما اسوه یک مغناطیس نیرومند که میتواند براده ها را به همراه خود بکشاند و حتی به آنها خاصیت مغناطیسی بدهد. این در مقام هدایت و امامت. و اما در مقام عدالت، انبیا پیام‌آوران عدل و قسط هستند. از مردم میخواهند که کونو قوامین بالقسط، باید شما کسانی باشید که برپا دارید، سرپا نگه دارید قسط و عدل را، به وجود آورید قسط و عدل را. همه جور عدل، عدل اخلاقی که زیر بنا، عدل فرهنگی که زیر بنا، قلبت باید و قلبم باید معتدل باشد تا بتونم مدعی باشم که در راه انبیا هستم. اخلاق و معیارها باید معیارهای صحیح سالم الهی انسانی باشه تا بتونم بگم در راه انبیا هستم. اونهایی که دائما دروغ میگویند، دروغهای تاکتیکی، دائما دروغ میبندند و تهمت میزنند، دروغ بستنها و تهمت زدنهای تاکتیکی، دائما جعل و تزویر دارند و جعل و تزویرهای تاکتیکی، اینها از راه عدل انبیا منحرفند. انبیا برپادارندگان عدل هستند و عدل در درجه اول عدل خود انسان است که عدل اخلاق، عدل فرهنگ، عدل معرفت، عدل ایمان، عدل در عمل، عادل. انبیا عادل سازند، انسان‌های عادل می‌سازند و به دنبال آن و در پی آن و به عنوان نتیجه آن و به عنوان عاملی که با این عدل اخلاقی تأثیر و تأثر و عمل و اکسل عمل و سازندگی و خودساختگی متقابل داره و کاردهی و کارپذیری متقابل داره، عدل اجتماعی در همه ابعادش، عدل سیاسی و عدل اقتصادی. در جامعه‌ای که انبیا می سازند، عدل اخلاقی و معنوی از عدل اقتصادی و عدل اجتماعی و سیاسی نمی تواند جدا باشد و بالعکس. جمهوری اسلامی ما مادام که موفق به ایجاد عدل اقتصادی و عدل سیاسی و اجتماعی نشود، این بعد از رسالت انبیا را تحقق نداده است. ما باید به سوی عدل اقتصادی و عدل اجتماعی و عدل سیاسی جلو بریم. ما تا به جایی نرسیم که در جامعه ضعیفی در زیر فشار قویی قرار نگیرد و اگر خدای نکرده قرار گرفت به سرعت از زیر فشار او رهانیده نشود، جامعه من جامعه اسلامی نشده. مسئولیت همه ما در ایجاد عدل، عدل اجتماعی و عدل اقتصادی بسیار سنگینه و تحقق بخشیدن به اون بسیار دشوار، اما شدنی، شدنی. بکنیم، تلاش کنیم، تحقق پیدا خواهد کرد. ما پیامبران را فرستادیم با بینات و با اونها کتاب و میزان و معیارها و ارزشهای جدا کننده حق از باطل، زشت از زیبا فرستادیم تا مردم در پرتو این روشنگری و این هدایت بتوانند عدالت را به وجود آورند. انبیا پیام آوران عدل هستند. باز در این زمینه با صداقت و صراحت به شما عرض می کنم، تا این لحظه که در خدمت شما هستم، حرکت به سوی عدالت و در خط عدالت قرار داره، از خط منحرف نشده. اما مواظب باشید، مواظب باشید، نیروهای زیادی هستند که می خواهند آن را از خط منحرف کنند. خط عدالت یه خط مستقیم نیست، یه خط منکسره. خط پیشرفت انقلاب یک خط مستقیم نیست، یک خط شکسته است. اگر ما در سمت پیشرفت قرار گرفته باشیم ولو خط شکسته باشه، باید اون رو بپیماییم. ما همونطور که در اون دوران تاریک پر نشیب و فراز تن به نشیب و فرازها دادیم، اما خسته و دل سرد و مایوس نشدیم تا به صخره بالای نخستین این صعود رسیدیم و توانستیم با نیروی ایمان و عمل و هماهنگی و همبستگیمان طاغوت طاغوتیان را سرکوب کنیم. در ادامه و تداوم این راه هم همون روحی را داریم. ما نخسته میشیم، نه دل سرد میشیم، نه از این افت و خیزها میترسیم و نگران میشیم. ما همچنان افتان و خیزان، کند یا دوان دوان به سوی موفقیت نهایی به یاری خدا با هم دیگر به جلو خواهیم رفت. مصممیم، قاطعیم. آخر مگر نه جامعه ما باید به سوی جامعه عدالت و عدل و قسط انبیا و قسط قرآن و قسط اسلام شتابان روان باشد؟ هیچ چیز از شما مردم پنهان نداریم. روزنامه ها، رادیو، تلویزیون و رسانه های گروهی عموماً متعهد باشند که مسائل رو طوری بیان کنند که مردم اون رو همون طور که هست بفهمند، بزرگ نمایی نکنند. و بعد اگر مسئله ایست که حتی گفتن خود اون هم ممکن است دلهره های نابجا به وجود میاره، توضیح بدن دربارش، چون مردم ما نیازمندند به توضیح و روشنگری، بیانات میخوان. چقدر خوشحالم که امروز که با شما دارم سخن میگم در آستانه فعال شدن نهادهای مدیریت جامعه هستیم، نهادهایی که قانون اساسی مصوب شما ملت اونها را تصویب کرده و رأی شما ملت اونها را به وجود آورده است. ملت ما در کنار همین دلهره ها و نگرانی ها میتونه آرامش داشته باشه که خوشحالیم که جمهوری اسلامیمون با نمایندگان منتخبمون، با رئیس جمهور منتخبمون، با مسئولان دیگری که مستقیم یا غیر مستقیم منتخب ملت هستن، بر اساس قانون اساسیمون و روی خط و مرزی که این قانون اسلامی ترسیم کرده حرکت خواهند کرد. و ما ملت نیز بر اساس قانون اساسی و بر اساس دعوت قرآن کریم ناظر بر اعمال همشون خواهیم بود. و بعد خدای متعال در ورا و فوق همه ما ناظر بر هممون خواهد بود که والله من ورائهم محیط. ما باید بر اساس همین معیارهای مقرر در قانون اساسی با هدایت و توفیق الهی این کار رو بکنیم. تصمیم گرفتیم که حتی خودمون مراقبت کنیم، هممون مراقبت کنیم و نگذاریم بی جهت این ملت با ایمان با طمأنینه که خداوند سکینه ایمان را بر او ارزانی داشته و امام اطمینان آفرین را برای او نگه داشته، بی جهت اینها دچار دلهره های جدید شوند. و امیدوارم در این راه به یاری خداوند موفق باشیم. ما وقتی که عدالت مکتبی داریم، وقتی که معیارهای مکتبی برای عدل داریم، وقتی که مکتب همه خطوط و مرزها را برامون روشن کرده، میتونیم تلاش کنیم که یا اتحاد یا وحدت یا لااقل هماهنگی بر اساس مکتب در میان خودمون به وجود بیاریم. میتونیم این کارو بکنیم. اونها که بی مکتبن، اونها که بی معیارن، اونها باید هر روز بترسند و بلرزن که گیرم امروز نشستیم با همچنین میثاق بستیم ضامن اون چی. کسی که مکتب داره وقتی میثاق میبنده، میثاقش میثاقیست مکتبی و ضامن اون ایمان خود اوست به مکتب و التزام خود اوست به مکتب. مکتب فراراه ما، راهنمای ما و رهگشای ما و مشکل گشای ما و گره گشای ما. مکتب به ما میگوید ما رو در باسی نداریم. ما با همه مسائل ساده یا پیچیده، صریح و بدون رو در باسی برخورد میکنیم. و این اخلاق اسلامی ما تلخه. تلخ است. من به یک یار دیرین که 15 سال 20 سال هست با او آشنا هستم پرخاش کنم که برادر اینجا منحرف شدی، چه کار داری میکنی؟ اما این پرخاش در عین تلخی شیرینم هست. بگذارید رفاقت ها، بگذارید رابطه ها هرگز نتواند صداقت ها و ضابطه ها را به خطر بیاندازه، که زندگی عادلانه، که عدالت اجتماعی، که عدالت اخلاقی، که عدالت اقتصادی، که عدالت سیاسی، که عدالت معنوی در جامعه ما تنها و تنها بر اساس حاکمیت ضابطه ها و صداقت ها به وجود می آید و نه بر اساس رفاقت ها و رودرواسی ها. رفاقت ها و رودرواسی هایی که منحرف باشند از معیار صداقت‌ها و ضابطه‌ها و ارزش‌های پذیرفته شده اسلام، اینها برای جمهوری اسلامی ما خطر و خطر آفرینند و باید از صحنه مسئولیت‌های جامعه ما به کنار روند. امیدوارم الگویی و نمونه‌ای ارزنده از جامعه ایدئالی باشد که مهدی موعود، ولی عصر، امام دوازدهم، امام زمان سلام الله علیه، در آینده‌ای که برای ما زمانش روشن نیست برای بشریت خواهد ساخت. این همیشه زرد زبان من بوده در عالم تبلیغ، به خصوص در سالهایی که به دعوت مراجع تقلید در آلمان مسئولیت مسجد و مرکز اسلامی هامبورگ را بر عهده گرفته بودم و چند سالی که اونجا بودم با جوانهای عزیزمون بودیم و سازماندهی یا ساماندهی می کردیم به نیروهامان و حرکت اسلامی دانشجوییمون رو قوی می کردیم که دیگر گرگان اونجا نتونن در کمین دانشجویان پاکدلی بنشینن که از ایران و کشورهای دیگر اسلامی برای تحصیل به اونجا می آمدن. در اونجا مکرر این رو مطرح می کردم که هیچ تبلیغی برای اسلام به اندازه ساختن یک جامعه کوچک نمونه اسلامی نمیتواند نافذ و مؤثر و پربرد باشد. امروز تبلیغ ما هم باید در خدمت ساختن جامعه نمونه قرار گیرد و جزئی از این برنامه. سخنرانیمان، فیلم نشون دادنمان، هنر و تئاترمان، نمایشمان و همه چیزمان، همه ابزارهای تبلیغ باید در خدمت ساختن جامعه نمونه باشد. که سخن گفتن بس است، عمل کنیم و تنها سخنی گوییم که راهگشای عمل باشد. این یک واقعیته. این فرمولی است که اسلام پیش پای ما گذاشته: مردم را به سوی خیشتن و راه خیشتن دعوت کنید، نه با زبانهاتون. پس با چی؟ با عمل و با عینیت بخشیدنتون. همه دلهره و نگرانی ما در مورد این جریانهایی که در طول این مدت پیش اومده، که حتی اگر جایی ما اختلاف دید داشتیم، اختلاف نظر داشتیم با دوستانمان، دوستان ناآگاه یا دشمنان مکار و نیرنگ باز، فوراً او را تفسیر غلط می کردن و به عنوان جنگ قدرت جا می زدن. این بود که مردم میگن به به، اینها هم بودن اونایی که ما به اونها دل بسته بودیم. ببینید میان سخنهاشون و عملهاشون چقدر فرقه. و اگر چنین باشد حق با شما ملته، و هر جا چنین باشد حق با شماست، و هر کس چنین باشد باید او را دقیقاً شناسایی کنید و او را محکوم کنید. ما نمیتونیم با شعار و حتی با شعور پیش بریم. شعار و شعورمان باید با شعار راستین اسلام، یعنی عمل صالح سازنده اسلامی، مزین و آراسته باشه تا بتونه ما را جلو ببره. امیدوارم اعمال و رفتار و کارهای ما، برخورد ما، جنگ ما، صلح ما، همه چیز ما به یاری خدا و هدایت او و با همت شما بندگان خدا و خلق خدا بتواند در جهت هماهنگی اندیشه و سخن و عمل هممون، یا لااقل اکثریت جامعهمون و به خصوص مسئولان جامعهمون باشد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آنچه شنیدی سخنرانی شهید آیت الله دکتر بهشتی بود با موضوع نقش امامت و رهبری در هدایت جامعه.
یک میهنم، یک قوم و یک آیین و قرآن، یک رهبر و یک ملت و دلهای با ایمان. Yeah,